اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماه مبارك رمضان، ماه بسیار شریفی است که در قرآن کریم فقط این ماه ذکرش آمده است و با عظمت در این آیه شریفه و بعضی از آیات دیگر ذکر شده و عظمت ماه رمضان به جهت اون تعظیمی است که خدای متعال نسبت به انسان کرده است و اساساً هر موجودی که عظمت پیدا بکنه در راستای اون عنایت الهی است که انسان در این عالم لطف داره و همه ویژگی هایی که خدای متعال، الطافی که خدای متعال در عالم داره، با توجهی، با عنایتی می‌بینیم که در راستای الطاف او به انسان است. از این نظر یکی از مسائلی که در این ماه مطرح میشه معارف دعاهاست که در دعای شریف افتتاح ابعاد حمد خدای متعال مطرح شده که از کردیم این حمد از مختصات انسان است که می تواند با اذن پروردگار متعال او رو حمد بکنه. البته عده ای رو به طور خاص حمد اونها را پذیرفته است و ما هم تبعیت از این عده خاص میکنیم در حمد خدای متعال، چون درک نوع ما انسان ها از درک کمالات گوناگون الهی قاصر است. ما ها نمی توانیم اونطور که خدای متعال کمالات گوناگون رو افاضه کرده و داره درک بکنیم جز عده خاصی که خدای متعال خودش رو از توصیف همه بندگان منزه کرده جز توصیف یک عده خاصی که آن پاکان عالمند. ائمه علیهم السلام سر سلسله پاکان عالم هستند که با این دعاها خواستند خدای متعال رو برای ما بشناسانند و کمالات گوناگون خدای متعال رو بیان بکنند و ما هم با تبیین این دعاها به گوشه ای از معارف این دعاها برسیم. لذا قسمتی از دعای افتتاح این رو به ما رهنمون می شود که ستایش مطلق برای خداییست که در عالم حمد او پخشه. یعنی این رو بیان میکنه که اگر ما دقت بکنیم همه موجودات حمد پروردگار متعال رو میکنن، همونطور که قرآن کریم میفهمد و هم من شیئن الا یسبه به حمده ولیکن لا تفقهون تسبیح. هر موجودی را که شما دست بذارید، هر چیزی که عنوان شیئون بهش اطلاق بشه، او حمد پروردگار متعال رو میکنه. یعنی چون درک میکنه به نوعی برای موجودات قرآن کریم یک درکی رو به حسب مرتبه وجودیشون اثبات میکنه، که در آیه دیگر میخواد کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه موجودات صلات خودشون رو، اظهار خضوع خودشون و تسبیحشون رو نسبت به پروردگار متعال بهش آگاهی دارن. تا این انسان یک آگاهی های پیچیده ای دارد به لحاظ قوای گوناگون ادراکی که خدا برای او قرار داده، و حمد انسان نسبت به خدای متعال قابل مقایسه با حمد سایر موجودات نیست. منتها ما می توانیم به جایی برسیم که حمد پروردگار متعال رو که موجودات او رو حمد می کنند با یک درک های خاصی درک بکنیم. لذا در این دعای افتتاح این رو برای ما بیان می کنند: حمد و ستایش برای اون خدایی که امرش، فرمانش و حمدش در عالم پخشه. چگونه؟ به این صورت که با کرمش، با اظهار لطفش عظمت خودش رو داره به ما نشون میده، و با توجه به فیوضات گوناگون میبینیم که خدای متعال جود و بخششش را سرازیر کرده در عالم، به گونه ای که هر چه او افاضه بکنه از او کم نمیشه، چون خدای متعال حقیقت نامتناهیه. ما نسبت به حقیقت نامتناهی درک صحیح و کاملی نمیتوانیم داشته باشیم، فقط مقایسه میکنیم موجودات که محدود هستند، یک درک ابتدایی و درک اجمالی از حقیقت نامتناهی برای ما در حال به وجود میاد. رضا به همین مقدار فرمودن کفایت میکنه که ما ایمان به خدای متعال داشته باشیم و همه موجودات رو که در عالم ظهور پیدا کرده و عالم دنیا نمود کوچکی از عوالم افاضه شده از خدای متعال است. این همونطور که در آیه شریفه میگوید که من شاین الا اننا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزینه هاش نزد ماست و ما به اندازه محدودی آن را فرو میفرستیم. این خزائن نامتناهی است که در این دعای شریف میخونیم الذی لا تنقص خزائنه، گنجینه های لطف پروردگار متعال نقص نداره، چون او عزیز و وهاب است. لذا ما باید خدای متعال رو اینگونه بشناسیم، به همون مقداری که درکمون ایجاب میکنه او رو حقیقت نامتناهی بدانیم، که آن حقیقت نامتناهی با فیوضات بیشمارش خواسته ما رو متوجه به خودش بکنه و ما با چنین حقیقتی مرتبط بشیم. ماه رمضان یک چنین ماهی است که اون حقیقت ما رو به مهمانی خودش دعوت کرده. خب این رو ما این رو توش تأمل بکنیم، با چی به مهمانی خودش ما رو دعوت کرده؟ با روزه داری، روزه گرفتن یک مقدار بر حال محدود شدن انسانه، یک مقدار شباهت پیدا کردن به موجودات ملکوتیه که اونها غذا نمی خورند، اونها نمی آشامند، ملائکه ارتباطات جنسی ندارند، در یک وقت‌های محدودی ما اینگونه بشیم که یک برای تشابهی با موجودات ملکوتی، علاوه بر این با این دعاها، با این به حال معارف گوناگون، ما میتوانیم به ساحت مقدس ربوبی نزدیک بشیم. اون نزدیکی که ملائکه مقرب هم چه بسا در این حد نتوانند اون نزدیکی رو پیدا بکنند. انسان یک چنین خلاصه حقیقتی است که در روایات فرمودند خدای متعال یک جایگاه بزرگی در این عالم داره و اون جایگاه قلب انسانه که فرمود قلب المؤمنه عرش الرحمن. قلب مؤمن محل حاکمیت خدای رحمان از خدای مهربان است. یعنی انسان مؤمن یک چنین قابلیتی رو داره که توجه ارتباط آگاهانه با چنین حقیقتی پیدا بکنه و ماه رمضان از ماهای به حال بسیار شریفی است که این ارتباط ها به نوعی برای ما امکان پیدا شدنش هست، منتها باید همواره در جهت تبعیت از خدای متعال و فرمان برداری از او قرار بگیریم، هواهای نفسانی خودمون رو کنار بزنیم و اون هوای الهی و اون خواسته خدا در وجود ما کم کم متجلی بشه تا این ظرفیت ارتباط با اون ذات مقدس برای ما ظهور پیدا بکنه. خدای متعال به طور بالقوه این ظرفیت رو در ما قرار داده، منتها با اعمال صالح و ایمان صحیح به خودش این ظرفیت کم کم به فعلیت میرسه. از نظر در ادامه فرازهای این دعا بعد از اینکه ستایش های گوناگونی رو برای ذات اقدس الهی ما اظهار کردیم، تقاضاهامون شروع میشه. خدایا من از تو که یک حقیقت مطلق هستی، بی نیاز مطلق هستی، یک تقاضاهای کمی دارم و این تقاضام نیازش خیلی زیاده، نسبت به حاکمیت مطلق تو کمه، اما نسبت به من این نیاز نیاز بزرگیه و تو بی نیاز مطلق هستی. این رو باید توجه داشته باشی که خدای متعال چیزی براش مشکل نیست. اگر مشکلی هست برای بنده است که نمیتواند این ارتباط رو با این کریم مطلق برقرار بکنه. اگر ما یه مقداری خالص بشیم، یه مقداری توجهمون متمرکز بشه به خدای متعال، الطاف الهی رو در خودمون حس میکنیم. مخصوصا تو این ماه موقع افطار یا هنگام سحر می‌بینیم که یک لطف‌های خاصی، یک وزش‌های خاصی از جانب خدای متعال اظهار میشه که با لطافت روح میتواند انسان این وزش‌ها رو درک بکنه. از این نظر یکی از چیزهای مهمی که ما باید در این ماه از خدای متعال بخواهیم رفع موانع. در این دعا به طور خاص این مسائل خواسته شده که خدایا تو همواره من لطف داشتی و این رو ما ازش غفلت نکنیم، الطاف خدای متعال رو ازش غفلت نکنیم که خدا میتواند با لغزش ما اثر رو مترتب بکنه، ما رو مؤاخذه بکنه، اما هی چشم پوشی میکنه، هی به هر حال عقب میاندازه تا بنده متوجه بشه. و اینها از الطاف الهی است که شامل حال مؤمنان میشه. لذا به خدای متعال عرضه میداریم خدایا این عفوت از گناهانم و تجاوزت از خطایا هم و چشم‌پوشی از ستمهایی که به تو کردم، اینها مرا به طمع وامی داره که چیزهایی رو از تو سوال بکنم که مستوجبش نیستم. یکی از چیزهایی که ما باید در ارتباط با خدای متعال بهش توجه بکنیم این که خودمون رو مستحق اجابت ندانیم، مستحق طلبکار از خدای متعال ندانیم. خدای متعال رو همواره به خاطر خداییش، به خاطر ربوبیتش، به خاطر افاضه نعمتهای بیکران او رو به هر حال مستحق بندگی و به نوعی طلبکار از خودمون بدونیم، اما خود رو این گونه ندونیم. وقتی که این گونه با خدا مواجه بشیم حتما لطف الهی شامل حال انسان میشه. لذا توجه به این که ما طمع آفریده شدیم، بنده همیشه چشم طمع داره، منتها باید این چشم طمع رو ما به اون غنی مطلق بدوزیم، به اون امور دائمی بدوزیم، طمعمون رو به رسیدن به حیات طیبه خلاصه متعلقش بکنیم، نه رسیدن به زندگانی محدود دنیا. همونطور که سحره فرعون بعد از تنبه و بعد از بیداری این رو اظهار کردن، وقتی که فرعون اونها رو تهدید کرد شما رو به هر حال میکشم، به شاخه های درخت میبندمتون، شکنجتون میکنن، اونها گفتن که ما طمع به پروردگار متعال داریم، چون لطف الهی شامل حالشون شده بود، از اون زلالت خلاصه خارج شده بودن. اولین کسانی که به حضرت موسی از فرعونیان پیوستند این سحره بودند که فهمیدند که این قدرت قدرت الهیه، این کسی که میتواند این سحرها رو نابود بکنه جز معجزه نیست. از این نظر به حضرت موسی علیه السلام گرویدند و این حالت رو اظهار کردند. لذا ما هم با توجه به الطاف بیکران الهی و این حالت طمعمون رو به خدای متعال برای رسیدن به حیات طیبه اظهار بکنیم و در وجودمون این حالت طمع رو ایجاد بکنیم و در راستای اون هم انشاءالله حرکت بکنیم که اعمال و رفتارمون نشون بده که ما در مسیر حیات پاکیزه هستیم. خداوند انشاءالله همه ما را به حیات طیبه که خودش وعده داده است برساند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.